شما دو عزیز رو و فضای صمیمی
خونه ما قابل شما رو نداره، یه حیات کوچولو نقلیه دیگه،
عالی دیگه، از این بهتر نمیشه.
فقط باید از قبل میگفتید که چرا به من نگفتید من اینجوری شرمنده
شدم.
من روشن خانم باید میگفتن که ما به هر صورت حیات ببخشید نصفش آبو جارو شده است، نصفش آبو جارو
شده است.
از این بهتر چی باشه؟ ببخشید، سلامت باشید، واقعا لذت بخش و روحم تازه شد. زمانه و بالاخره این زندگی آپارتمان نشینی ما نیاز داریم به یه همچین آرامشی، به یه همچین صفایی، طبیعت، این سلیقه خوب روشنک خانم،
سلامت باشین،
گیاهان و گلهای زیبا و خیلی عالی.
ما هم که اشکاریم دیگه، ما
آقای دفتر یاس نبنده رو میدیم اونو آقا هوشنگ کاشته، بقیهش کار دست منه. اون یاس نبنده ای که به دیوار آقا هوشنگ کاشته،
بقیهش رو ایشون انجام دادن
انشالله از هر انگشتش هزار سال.
بندم نوکری ایشون رو میکنم، تلتی یه دونه
سلامت. خیلی خوشحال شدم و خلاصه
آیه دکتر، ما اوضاعمون الان چی جوریه؟ یعنی شما چطور ارزیابی میکنید این که حالا فرمودید که شنیده میشه؟ و
ما مهمون ناخونده ایم، شنونده ها دوستمون دارن،
دوستمون دارن
خیلی خیلی زیاد. اتفاقا من چند وقت پیش توی 162 سازمان بیواسطه با شنوندگانمون صحبت میکردم و خیلی دوست داشتم شما رو. حالا از همین جا هم دعوت میکنم مخاطبونی که میشنوند صدای بنده رو حتما تماس بگیرم با 162، نظراتشون رو بگن، ما استفاده میکنیم. ولی راجع به برنامه شما، ما هر نظری که شنیدیم حالا از طریق فضای مجازی و از طریق تلفن‌هایی که به شبکه پیامک‌هایی که داده شده خیلی راضی بودن. الحمدلله یه برنامه خیلی پروپیمون بود، دلیلش هم صفای وجود و خانواده شما، این فضای صمیمی و گپ‌های خودمونی واقعا هم خیلی آموزنده بود، نکته داشت. چه مهمونای درجه یکی که تو این ایام منزل شما اومدن و چه حال هوای خوبی رو برای ما رقم زدیم، خیلی هم متشکریم ازتون.
ما از شما متشکریم که ما کمک کردیم که خیلی ما رو بشنون. انقدر دوست داشتن پیدا کنم آقای دکتر، من آقا هوشنگ بهمون پیامک میدن، به خونمون زنگ میزنن، تلفن خونمون مدام اشغالی. ان شاءالله این دوستی ما بعد از این هم سفره و ماه رمضان هم چنان ادامه داشته باشه.
ان شاءالله. من دیگه تصمیم گرفتم رانندگی رو بهت کنم آقای دکتر. رادیو نمایش و گوگندگی و
نه، رادیو نمایش خوش کارمنده خودشو داره، ما به کار خودمون برسیم.
یعنی هنرمندم هستی البته آقا،
اختیار داریم،
ما استقبال میکنیم.
چه اشکال داره حالا
این نمیشه که آواز میخونه، یه آواز میخونه اگه میشه بیاد
دنده عوض کن.
چه آواز نخونده بودی تو برنامه ها؟
آوازم چرا همین دیشبی؟ آره همین دیشبی گفتم اسفند دود کنم، گفتم
ماشاءالله
چه اشکال داره. بازم به خاطر ورود آی دکتر سوهانی که یه سیم به ما دادن وصله به رادیو نمایش، اسفند دود کنیم.
شما بخون، من برم اسفندو بیارم.
شما برو بیار اسفندو دود کن بچه، آب بازی نکن، گلاب تموم شد داشم، گلاب برسون
ناز نفس
اسفند تهرون، قناتش امرون گلاب کاشون، پیشکش همتون.
به به، از اون ترانه‌ها قشنگ هم
خوندم، مخلص شدم دیگه. ببخشید آخه من هر وقت میذارم
به به اسفندم بشید. اللهم صل علی
محمد
و آل محمد.
ببینید که چشم حسود و دوست و دشمن بیگانه ان شاء الله خدا همه رو حفظ کنه.
خیلی صفا آوردین آقای دکتر.
آقای
شما باشید دیگه،
سلامت باشید. من زحمت نمیدم دیگه، منزل چشپراهن دیگه، بعد از کار گفتم حتما امروز لازمه
یه سری ساده است آقای دکتر، به هر حال جز برکتش قابل نداره،
پر از خیر و برکت و معنویت.
امشب که من فیرینی درست کردم بحبه. چون آقا هوشنگ خیلی دوست داره، یه ریزم کتی سبزی داریم. همین
چقدر عالی، چقدر
سبزی خوردن هم که گرفتن. شما تشریف داشته باشه، مهمونای دیگه هم میان در خدمتتون.
این افطاری ما آقای دکتر همیشه ساده بوده، افطاری ساده احسن. به صفا و صمیمیت مهمونایی که اومدن تو خونمون قدم رنجه کردن، فضامون دلچسب شده تو ایام ماه مبارک.
زنده باد، زنده باد. واقعا این که میگن آرامش و صفا در سادگیه، من امروز از نزدیک، یکی از جایی که از نزدیک دیدم همین منزل با صفای شما دو عزیزه.
زنده باشه.
و چی از این سفره‌های افطاری ساده قشنگ‌تر؟
زنده باشه.
لذت بخش پای سفره. حالا ما هم از دعای خیرتون فراموش نکنیم، مخاطبان رادیو نمایش رو که به طور زنده مهمان منزل شما بودن تو این ایام.
خیلی دعا میکنن ما رو. بعد آقای دکتر ما یه کار دیگه هم نمیدونیم حالا من آقا هوشنگ تونستیم انجام بدیم یا نه. ظاهرا رادیو یه پویش رو انداخته بود به نام به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان نیازمند. من خیلی سعی کردم تو هم سفره بگم به همه مخاطبا بگم به همه همسفره یا بگم
بچه‌ها هم برنامه درست کردن
بله بخش مختلف هم آماده کرده بودن عالی. بعد ما پیامک هم داشتیم خیلی هم گفتن به ما بگین شماره رو کمک کنین. امیدواریم که وقتی که شما نظراتو بررسی میکنین ما تونسته باشیم من آقا هوشنگ کمک کرده باشیم به آزادی یه زندانی نیازمند در روز
بله، عید فطر. بله من خبر خوبم بدم، آخرین بار ما از دوستان پرسیدم یه رقم خیلی قابل توجهی بالای 3 میلیارد تومان جمع آوری شده به همت خانواده رادیو و بخش شمز همات شما دو عزیز که تو برنامه اعلام کردین و یه پویش خیلی قشنگیه. انشالله که شاهد این اتفاقات باشیم. فرصت‌های مثل ماه مبارک رمضان این خیرات و برکاتش همین چیزاست. کاش تو زندگی ما جاری و ساری باشه، همیشه بتونیم این همدلی رو، این همسفره بودن، همدلی، همراه بودن، کنار هم بودن، مواسات، میتونیم زندگی بهتری برای هم رقم بزنیم. کنار هم دیگه با آرامش و صفا و معنویت زندگی خوبی داشته باشیم. یه فرق بزرگ ما آقا هوشنگ واقعا شعار نیست، واقعیته. آدم به کشورهای مختلف نگاه میکنه، شاید خیلی از کشورها از نظر مظاهر تمدنی خب رونق بیشتری داشته باشن.
بله.
ساده بگم از ما وضعشون بهتر باشه.
بله.
ولی یک چیزی تو فرهنگ، تو سبک زندگی ایرانی اسلامی مردم ایران هست هیچ جای دنیا پیدا نمیشه.
بله.
روشن کنم.
بله.
اینم همین همدلیه، همین که ما میبینیم واقعا اتفاق میفته. من دیدم شما اشاره کردید به ماجرای عزیزان که توی حادثه تروریستی افغانستان کابل واقعا چقدر تکان دهنده است. خب این کمک و همراهی که سالهای سال مردم ما به پناهندگان مظلوم افغانستانی داشتن،
بله.
اصلا این خانواده های خودمون بعضی وقتا آغوششون رو باز کردن و متقابلا اونها هم همینطور.
بله.
اینها یک داشته بزرگ فرهنگی که ما باید بهش غبطه بخوریم، حفظش بکنیم و زیر سایش لذت ببریم از اون آرامشی که داره. این دنیا الان تشنه این چیزاش، تشنه معنویته و این چیزی که ما خیلی ساده کنارمون هست، کنار همین سفره‌های ساده افطارمون هست و باید قدرش رو بدونیم ان شاءالله.
آقای دکتر بازم به ما سیم میدین به رادیو نمایش یا این که نه
والا
انقدر سیم رو جمع نکنیم. خلاصه ما دلبسته شدیم به رادیو نمایش و مخاطب باشیم.
انقدر خوب بود و انقدر دلنشین بودیم برنامه و استقبال خوب مخاطبان. ما حالا تو فرصت‌های دیگه همین سیمو می‌خوایم برقرار داشته باشیم. ببخشید مزاحم خونه زندگی شما میشیم.
نه والا ما دلمون باز میشه آقای دکتر، ما مهمون خیلی دوست داریم.
سلامت.
حالا چه راه دور مهمونی رو دیدم که ما راه دورن.
بله.
فقط تلفن میزنم
دکتر. دیگه منم رانندگی نمیتونم، دیسکم زده بیرون و با این وضعیت دیسک و سالهای سال پشت فرمون نشستم. بهتر اینه که یه خورده کار فرهنگی بکنم از اونجایی که خانومم دیگه دکترای روانشناسی دارن میگیرن و از این جور
احوال. بله.
دیگه ما بیایم تو حوزه فرهنگ و روانشناسی.
آقا هوشنگ هر کی کار خودشو بکنه بهتره دیگه.
یعنی چی؟ یعنی من بازم بشم؟ البته نفس شما. نفس منو.
بله.
البته ما تلفن رو امروز یه سیم کشیدیم آوردیم تو عیاد. حالا که شما هم هستی احتمالاً الان مخاطبای رادیو نمایشم صداتون رو شنیدم، میخوام با شما زنده و مستقیم حرف بزنن.
چقدر عالی.
آره به نظرم با ما بمونید، محبت کنید، با ما بمونید. تلفن این شنوندهای خوبه بفرمایید.
حلال‌زاده‌ام
یه در میزنه بفرمایید.
خب بشنوید
بفرمایید.
بشنوید آقا هوشنگ.
الو سلام علیکم.
سلام روشنک خانوم.
سلام علیکم.
سلام علیکم
گرامی.
زنده باشین.
حتما میدونیم که اسراف کردن جزء کارهای شیطانیه.
بله.
و اونایی که اسراف میکنن هم در قرآن داریم که جزء برادران شیطان حساب میشن.
بله.
اسراف کردن یکی در مسائل مالیه. حالا ما پولی که داریم رو نمیدونیم چجوری باید استفاده کنیم، براش برنامه‌ای نداریم، بعد مصرف بیرویه میکنیم.
بس.
یعنی یه مقداری برای خودمون پسنداز نمیکنیم یا اینقدر بیرویه خرج میکنیم که یه روزی خودمون باز بدهکار میشیم.
آخ گفتی.
اینم یه جور اسرافه.
آخ گفتی.
و حتی در اون چیزی که برای خوردن خودمون استفاده میکنیم. به عنوان مثال وقتی میدونیم ما چقدر میتونیم الان میوه بخوریم، غذا بخوریم، خب چرا باید بیش از حد آماده بکنیم؟ وقتی که استفاده نشه، خدایی نکرده دور ریخته بشه، این مصداق اسرافه و خدا اسرافکاران رو هم دوست نداره. یادمون باشه این همه آدم نیازمند تو جامعه ما زندگی میکنن که دلشون میخواد یه لقمه گوشت بخورن، یه قاشق برنج خوشمزه بخورن. از خیلی از ماها خیلی راحت برنجمون رو دور می‌ریزیم، نونمون رو دور می‌ریزیم. و فکر این گونه از دوستان هم نیست. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم.
خیلی خوب گفتین خانم چراغی جان، دست شما درد نکنه، خدا حافظ.
خیلی ممنونم.
ایشون همکار منن آقای دکتر، یعنی معدن که من مشاور بشم ایشون هم خودشون روانشناسن.
زنگ دره آقای دکتر، ببخشید منو
یه لحظه رسیدم من دیگه رفع زحمت
کجا شما تشریف داشته باشید.
نه دیگه
ما مهمونای ما هم رنگ و رنگ هم دکتر،
حال شما سلامت باشه.
الان میاد خدمت شما
ما حالا مهمون شما بدرقه کنین داخل بیام من دیگه رفع زحمت کنم.
سلامت باشید. آی دکتر من یه دونه از این گلدونه شمدونی بر شما گشتم کنار به یادگار از خونه ما ببرید رادیو نمایش. ای وای ببخشید آقا جونم اومده شرمنده. ایوا سلام آقا جون. سلام آقا جون.
سلام دختر گلم شوشن جان.
من طلعتی ام، اون خواهر بزرگ است.
چطوری؟ حال خوبه؟
اساتون نخورم این گلدونه.
نه من حواشم مرکوز ابی یکی دو بار خورد.
آقا جون سلام عرصو.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
آقای دکتر سوهانی مدیر رادیو نمایش اداره
کنه. بابا من شنیدم تو رادیو اسمشونو. آره اصلا میدونم. آره اصلا قدیما شنیدم. خیلی سالها پیش
قدیما.
آره
آقا جون
نشنیدین اولین باره ها؟
اولین باره.
شما کجا شنیدید اسم آقای دکتر سوهانی رو؟
من زیاد شنیدم تو رادیو نمایش.
تو رادیو نمایش؟
آره تو رام داشتم می اومدم، یه دونه از این تاکسی اینترنتی ها گرفته بودم
که زود برسیم.
آره که زود بره. بعد شنیدم صدایشون رو، با فهمیدم که اصلا ما 45 ساله با هم دوستی.
از کجا؟
نمیدونم.
بعد دوره شهر باشی.
آقا شما مگه چند سالتون آقای دکتر؟
آقا جونه من ماشالله 86 سالشه.
ماشالله
ما هم خدمت بودیم. نمیشه که
یادت میاد محسن جان ما با هم خدمت بودیم. توفنگ یه بار گیر کرد،
فراموش کردی
من اومدم کمک درستش کردم.
آقا اون دردن. یه محسن دیگه است آقا جون. اون محسن سبحانی بوده. اون محسن سوهانیه.
آره آقا ببخش من اشتباه کردم.
سلامت باشه ان شاء آقا هوشنگ از یه جهت درست میگن، چون رادیو نمایش اصلا مجموعه حالا اداره کل هنرهای نمایشی رادیو خب خیلی ساله که
بله.
با تولیداتی که داره همراه و همنشین و رفیق صمیمی شنونده هاست و حالا خوبه یه یادی هم بکنیم از بزرگانی که تو این مجموعه
بله.
واقعا زحمت کشیدند از سالهای خیلی دور، روزهای سالهای جنگ. صبح جمعه با شما چقدر برای مردم انگیزه و خاطره داشت.
خدا آقای جاوید نیا،
آقای جاوید نیا رو خدا حفظش کنه، مدرنده در یک خدا آقای نظری رو بیاموزه، خدا بازماندگان اون جمع رو حفظ بکنه. حالا خوب شد که بالاخره ذکر و خیری هم شد از اون عزیزان.
چقدر قصه شب گوش میکردن همه، قصه شب هم خیلی برای همه خاطره داشت. آقا جون هم همش گوش میکرد، یادت آقا جون؟
من اون موقع گوش میکردم، یادم یه داستانی بود جانی داله.
ارادتمند جانی داله.
آره همسن خودم بود جانی داله. من خیلی هم زبر و زرنگ بود. آره بعد یه چیزای بلدم خودم یادش میدادم
به جانی دالر. آقا مگه شما بودین اون موقع؟
آره جای میگشت من راهنمایی میگره
در این
منم راهنماییش میگم، خیلی دوست داشت راهنمایی های من.
خب آقای دکتر میخوان تشریف ببرن مشاهده
ما همین که شاب خونه از مهمون
نه من نه هردن آقای حرف
نه
قرار یه شبه دیگه بازم بیان
سلامت باشید.
من داره نوه من نشترنجان به هر حال
من دخترتونم روشنه کلعتی.
آقا جون
شیلنگانم که اینجا
شیلنگ نه آقا هوشنگ
هوشک
نه هوشنگ. آقا من شرمنده هم آقای دکتر ببخش.
سلامت باشید.
بفرمید من با اجازه بفرمید.
خب با اجازه من دیگه رفت
زمن. آقای دکتر
مهمانش با هم بزنیم یاد قدیما
ایشالله یه وقتی حالا قرار
آقا جون گل کوچیک هم با هم بزنیم گل کوچیک چیه
باشه باشه
الان سینما رو قطع میکنن آقا جون
سیم مگه شما سیم داری
برای یه سیم به رادیو نمایش
کنیم آه رادیو نمایش کنیم خود تو سیم دار شدی
بفرمایید آقا
اجازه مخصی میدیم خیلی خوشحال شدم
خواهش میکنم
خواستم بیام به نمایندگی از تمام شنوندگان و اهالی رادیو نمایش از شما دو عزیز تشکر کنم
سلامت خدا
میسپارمتون ما رو از دو خیر فرمودید
منم خیلی خوشحالم
آقای دکتر این شام انتخاب کنین قرمز رو میبرین یا صورتی رو
یه گلدون از ما بیاد
یه انتخاب آقا بشه
آقا قرمز قشنگ گلدون
هم سفره یه عزیز امشب خیلی سرمون شلوغه یه بار دیگه میگم 33914142 من همجور که دارم میگم کارم هم انجام بدم 33914142 301075 برای اینکه به ما بگین که مدیریت مالی خونه با کیه شما عهد اسراف هستین یا نه با این فیرنیه که نگیره نه خوبه خوبه خب آقا اوشنگ
بله
مگه دم در نیستی زنگ زدن
الان با هم کنم اومدم
ببخش دارم چون مهمونامون میان امشب دیگه
سلام علیکم خیلی خوش آمدید
بفرمایید منم برم استقبالشون
بفرمایید آقای راوتگر بفرمایید سرکار خانم بفرمایید
سلام علیکم سلام احوال شما خیلی خوش اومدین
بفرمایید
قدم سر شش گذاشتین
خیلی خوش اومدین
بفرمایید تو رو خدا
صفا آوردین
متشکرم ممنون
بفرمایید بریم تو حیات بشینید
تو حیات دوست دارید
چه حیات خوشگل
ما
هنوز ندیده میگه خوشگل
دارن معلومه دیگه پنجره رو دارن میبینن
احتمالاً شنیدن ما رو تو ایام ماه مبارک از این سیم رادیو نمایید
بفرمایید خیلی خوش اومدید
بفرمایید خانم بفرمایید بفرمایید اینجا حیات ما رو ببینید و تماشا کنید حیات اینجوری پیدا نمیشه
با آقا حسین بعد مهمون داریم بفرمایید خانم بشینید روی این تخت راحتین اون یکی تخت راحتین
هر جا راحتین
خیلی
خوش اومدید خیلی خوش اومدید خب آقای راوتگر عزیز و
بله.
همسر محترمشون تشریف آوردن بله. محبت کردن
بله واقعا
همین یکی دو دقیقه پیش آقای دکتر گفتن که امنیتی که تو جامعه ما و تو کشور ماست مدیون تلاش بسیاری از سربازان این سرزمینه که به عشق وطن اسلحه دستشون گرفتن و جنگیدن برای اعتقادشون برای مردم برای سرزمینشون، برای خانوادهشون، برای ملتشون و یا مدافع حرم بودن. یکی از این عزیزان امروز اومده الان اینجاست پیش ما آقای راوتگر که خیلی هم خوش اومدن صفای قدمشون خیلی خوش اومدین.
ممنونم، متشکرم.
خیلی خوش اومدین خانم نیسان جان، خوش اومدین. خب به نظر میاد که تازه عروس و داماد باشین. نه چند وقت ازدواج کردین؟ تقریبا.
اول میذاری من معرفی کنن خودشونو.
بله بله، من چون میشناسمشون.
بله
بگید خودتون معرفی کنین.
که پویا راوتگر هستم، متولد سال 72
72 82 92 سر 28 سالته بابا جان.
زنده باشین. خب
بعد عرض و حضور شما که تقریبا دو سالی هست ازدواج کردیم.
ماشاءالله ماشاءالله. بعد
عرض و حضور شما تقریبا چند باری توفیق شده ما رفتیم سوریه.
خب خیلی عالی.
حالا عراق هم رفتیم حالا.
خب خیلی عالی. الان اون قصه ها رو باید برای ما تعریف کنید، چیزایی که دیدی، چیزایی که شنیدی. البته بگم ایشون خودشون الان دیگه از جانبازان هستن،
ولی مدافع حرم بودن،
اما مدافع حرم بودن. بله
بله.
سرکار خانم شما هم خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم، آناهیتا نیساری هستم، متولد
1378
1378
سن خانمان رو حساب نکنم.
ما خانمان رو سنمون حساسیم.
خب آقا چی شد شما جانباز شدین؟ چه اتفاقی افتاد؟ کجا؟ چه وقتی؟
عرض به حضور شما اولین جانبازی که اتفاق افتاد تو عراق بود.
تو عراق چه سالی؟
سال 93 سال 93 تقریبا ابتدای ورود داعش به سامرا بود.
سامرا
یه شهری بود به اسم تکریت، ما تو جاده اونجا بودیم. ماشین ما رو زدن با موشک زدن.
آخه
اولین جانبازی اونجا
رفقا شهید شدن احتمالا
اونجا. خدا رو شکر کسی شهید نشد تو اون ماشین.
من مجروح شدم.
من مجروح شدم بعد.
خب
بعدش چی شد؟
بعدش مجروحیت بعدی تو سوریه بود.
بعد اون مجروحیت چند وقت فاصله است بین؟
یک سال.
چه مجروحیتی؟ توی اونجا گفتید تو... با موشک زدن؟
با موشک زدن، من ترکش خوردم به پام، به زانون.
خب
عرض به حضور شما که یه دونه خورد تو سرم.
آخه
هنوز تو سرم هست.
آخه
یک سال بعدش ما یه عملیاتی داشتیم توی شهرکی به اسم خانتومان، فکر کنم اسمشو زیاد شنیده باشید.
بله.
یه عملیات پیشروی داشتیم اونجا، عملیات بسیار موفقی بود. اونجا عرض به حضور شما هم موج گرفتگی داشتیم، یکی از ماشینای مجروحین ما رو زدن اونجا.
آخه
با موشک دوباره.
بله.
و اینکه گاز شیمیایی زدن. بمبش شیمیایی اونجا زدن. بچهای ما همه شیمیاییه.
الان که دیگه کسی نباید اصلا از این اسلحه ها استفاده کنه. بمب شیمیایی چقدر واقعا ناجوان مردانه. واقعا واقعا خب بعدش دوباره بازم شما رفتین بعد از اون؟
بله.
واقعا؟
بله.
چه چیزی باعث شد که دوباره بریم با اون همه؟ هر دفعه‌ای که رفتین خب دچار مسمومیت و مجروحیت شدین.
عراق 93 اولش بود شروعش؟
بله تقریبا. موقع اصلا
مجروحیت دومتون چه سالی بود؟
94
94 و کی برگشتید دوباره به سوریه؟
95
خب کجا رفتین؟
عرض به حضور که این که ما چجوری رفتیم کجا رفتیم
و با اون مجروحیت شیمیایی شدیم،
پرسیدید که چرا دوباره رفتی. اصلا ما نمیتونیم نریم، ما لحظه دوست داریم که بریم. وقتی بریم اونجا این حس رو در بدن در وجودت ببینی، اصلا دیگه موندن تو اینجا برات
این حسه چیه؟
این حسه حسه که درون ما اصلا این دنیا بر پیش ما دیگه هیچی نیست. زندگی دیگه نمیگذره، زندگی دیگه نمیگذره به صورت عادی برای ما و امثال ماها. اون واقعیت دنیای حقیقی رو میتونی اونجا قشنگ ببینی. اونجا
یعنی شوق و ذوق تو وجود شما هست برای اینکه هر لحظه برید بزنید به دل خزن.
قطعاً همینطوره.
خب بذار ببینیم که چجوری آشنا شدن با خانم نیساری. خانم نیساری
حالا البته برمیگردیم.
آره بازم صحبت داریم. آره ولی همینجا که هستیم، آناهیتا جان کی آشنا شدین با آقا؟
چه سالی؟
سال 97 آبان ما تقریبا یه آشناییتی یعنی رقم خورده شد. یکی از آشناها ما رو با هم معرفی کردن. بعد حالا ما یه زمانی به ما دادن که ما فکر کنیم که اصلا میخواییم ازدواج کنیم یا نه. خب طول کشیدون تا با خانواده ها مطرح کردیم و با خودمون یه خورده خلوت کردیم و یه تصمیم درست حسابی گرفتیم تا تقریبا فروردین سال 98 ایشون اومدن خواستگاری.
باریکالله آقای راوردی. خب با 26 سال سن
خورداد نامزد کردیم و مرداد ما عقد کردیم.
توی همین ایام کرونا هم بود دیگه؟
قبل از کرونا بود، اواخر 98 کرونا شروع شد.
بعد وقتی که اومدن خواستگاری شما قطعا شرایطشون رو گفتن دیگه؟
بله.
خب شما چیکار کردید؟
اینکه ایشون خودشون اول گفتن که من شیمیایی هستم، بعد جانباز اعصاب و روان هستم، خلاصه اینا، و من مدافع حرم هستم. اینکه شما فکر کنین که با من ازدواج میکنین و این علاقه یا دوست داشتنه ممکنه که منو منصرف کنه از رفتن، اصلا اینطوری نیست. یک وظیفه روی دوش ماست و اینکه خودم هم خیلی علاقه دارم که ما باید بریم دیگه. منم که خودم راه ایشون رو خیلی دوست داشتم. این که خیلی برام حرف بود که یک حالا پسر جوون متولد دهه 70 خب به هر حال حتما یه سری زرق و برق دنیا هست که بخواد آدم رو نگه داره.
بله.
خیلی برام با ارزش بود که یک همچین کسی تو این دنیا مطمئنا خیلی دلبستگی ها داره ولی داره میره، حتما یه اعتقادی هست، خیلی راحت من میتونم بهش تکیه کنم، یعنی یک پشتیبان خیلی خوبیه برای من. همین باعث شد که واقعا از تصمیمم یعنی هیچ تردیدی نداشته باشم. و
خانواده چی؟ خانواده موافق بودن؟ خانواده
که حالا جدا از ایشون که خیلی ایشون رو قبول داشتم، ولی خب برای این که من دختر کوچیک بودم و اولین ازدواج خانواده ما بود و سن من خیلی کم بود، خب خانواده طبیعتا خیلی مخالفت رو داشتن که من فعلا درسم مونده، کنکوری هستم و اون سال خب من خیلی به هر حال درس خونده بودم، خانواده زحمت کشیده بودم بابت این درس خوندن ما، خیلی نگران آینده من بودم. و اینکه ایشون مدافع حرم هستن، یعنی یه همچین ذهنیتی داشتن که هر کسی که مدافع حرمه همون بلافاصله که بره سریع شهید میشه و ممکنه نباشه، حالا چه بر سر من میاد. و اینکه ما دو تا شهر مختلف بودیم، خب با فرهنگ‌های مختلف و متفاوت، یه خورده اینا خانواده رو طبیعتا خب نگران کرده بود، خب مخالفت داشتم.
بله.
خب اما اینکه خب نظر مثبت من رو دیدن و ایشون رو دیدن و خدا رو شکر خانواده بسیار خوب ایشون، یه خورده با هم معاشرت داشتیم، خب طبیعتا نظر خانواده هم مساعد شد و مثبت شد.
آره راوتگر، شما بعد از نامزدی دوباره رفتید سوریه؟
فعلا نه.
بعد نه. نامزدی دیگه
جای دیگه رفتم.
کجا تشریف بردین؟
مرز سیستان بلوچستان بودم، حالا جای اردوهای جهادی
با اشرار رو
بعد کردستان.
هر جایی که لازم باشه میرن دیگه. ده. و با خانمشون هم اتمام حجت کردن که هر لحظه هر جا به وجودشون نیاز باشه میرن.
آفرین.
واقعا یه قول و قراری که بین خودشون گذاشتن.
آدم زبانش روشن خانم الکنه، یعنی یه چیزایی رو نمیتونه توصیف کنه. من نمیتونم اصلا حرف بزنم، نمیدونم چی باید بگم، نه به سرکار خانم نه به آقای راوتگر.
بله با وجود سن و سال کمشون اینقدر ایمان قوی، اعتقاد دارن، دوست دارن که توی مسیر اعتقادشون قدم بردارن. خانم میسری جان، واقعا حالا من اون از طرف خانم صحبت میکنم دیگه. هر لحظه خدایی نکرده مثلا شما ممکنه که ایشون برن و خدایی نکرده برگشتی نباشه، ایشاله که همیشه باشه، چقدر شما خودتون ایمانتون قویه که اینقدر محکم وایسادین سر تصمیمتون، گفتین نه من از باور ایشون دفاع میکنم، من پشت سر ایشون هستم، من مسیر ایشون رو ادامه میدم. یعنی واقعا یه جسارت میخواد تصمیم گرفتن دیگه. میدونی برای خانوما یه مقدار این تصمیم گیری سخت‌تره، آقایون جسارتشون بیشتر.
این که آدم قبل از این که حالا ما تو تو قاب تلویزیون حالا برنامه‌ای که در مورد خانواده‌های شهدا ساخته شده، چه شهدای 8 سال دفاع مقدس، چه مدافعان حرم، یعنی آدم که شما مخاطب این برنامه‌ها میشی شاید فکر می‌کنی خب خیلی راحته یا چطوری مثلا یه همچین اتفاق افتاد، یعنی احساسشون چطور بهشون این اجازه رو دادن. شاید اول ازدواج اینکه خب من خودم قبلش این اعتقاد رو داشتم، خب با این روحیه بودم و اینکه خب من تمام شرایط ایشون رو میدونستم، یعنی هیچ اجباری برای من